شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و جلنا مستشهدین و این یده انشاءالله تعالی. خب سلام عرض ادب خدمت دوستان عزیز، باز هم خداوند توفیق داد که یه بار دیگه در خدمتون باشیم. من یه درخواستی از دوستان دارم، اگر بتونید هر جلسه که زحمت میکشید تشریف میارید یه دفتری به اسم دفتر حالا سلوک که زحمت میکشید برای کلاس در نظر میگیرید هستم، یه دفتر مخصوصی هستن برای خودتون کنار بذارید، دفتر رو همیشه داشته باشید اصلا برای این کار، برای سلوک. به نظر من قطعا استاد کارگرم این مسئله رو خدمتون گفتن و این دفتر کوچیک حالا حتی میتونه از دفترهای قدیمیتون باشه که قبلا استفاده میکردید، تعدادی از صفحاتش میتونید چسب بزنید یا بکنید، ولی این دفتر رو اختصاصا برای این بحث قرار بدید. نکاتی که حالا گفته میشه درست ضبط میشه و در اختیارتون قرار داده میشه، ولی چون آدمیزاد وقتی یادداشت میکنه همه چی یادش میمونه، ترجیحاً این دفتر رو داشته باشه، چون نکاتی که میخوام بگیم خیلی مهمه، وقتی مینویسی یادت میمونه، میره تو ناخودآگاهت و انجامش میدی. مثلا ما از دوستان خواستیم که یک برنامه ریزی، یه سری اهداف خودشون رو روزانه و هفتگی و ماهیانه بنویسن و میتونن از این دفتر استفاده کنن و از سررسیدی که حالا همراهش هست، اصلا میتونه یه سررسید باشه، که اینا رو یادداشت کنید. خب عرض شود که و کاراتون انشالله پیگیری کنید. هفته گذشته در مورد انگیزه درونی و انگیزه بیرونی صحبت کردیم. لطفا خیلی با دقت گوش کنید، چون میگم بنویسید برای اینکه یادتون میمونه. حتی به نظر من اگه از این برگه‌ها تعداد بیشتری هست، اصلا ما همین برگه بنویسید، در اختیارتون قرار داده بشه و یادداشت کنید، نکاتی رو یادداشت کنید، خیلی به دردتون میخوره. دوستان میخوام یه فرمولی رو انشالله با هم یاد بگیریم، نمیگم یادتون بدم، هیچ وقت همه چیزو آدم یاد میگیره و حتی اون کسی که سخنران هست و داره یه مسئله رو میگه، اول خودش باید مجری اون مسئله باشه، همیشه یادمون باشه اول ما باید عامل باشیم، یعنی عالم عامل باشیم. خدا رحمت کنه آیت الله عظما بهجت رو، رساله‌ای که ایشون داشتن روش نوشته بود رساله علمیه عملیه، یعنی اگر کسی اجراش کنه ارزش داره. این خیلی من همیشه رساله ایشون رو که میبینم همیشه بدنم یه تکونی میخوره، میلرزه، میگم خدا یا آیت الله بهجت به ما گفتن علمیه عملیه، حالا من به عنوان یه آدمی که حالا دارم دستورات دین رو به قول خودم اجرا میکنم، آیا عمل هم میکنم؟ این رساله رو میخونم، علمیه، علم که بهم اضافه میشه، عمل هم بهم اضافه میشه یا نه؟ خب پس انشاءالله ما هر چیزی علمیه عملیه باشه، یعنی علمی که به دست میاریم عمل کنیم. یه بنده خدایی رفته بود خدمت آیت الله بهجت رحمت الله علیه، بعد بهشون گفته بود که استاد من میخوام سریع به مراتب بالای سلوک و معرفت و اینا برسم. حالا یه کتاب ایشون معرفی کرده بودن، حالا من کار به کتاب ندارم، کتاب خوبی هم هستش. بعد گفته بودن شما روزی یک صفحه از این کتاب رو بخون و همون یک صفحه رو عمل کن، ضمناً قرآن هم روزی حالا یه صفحه، دو صفحه، 50 آیه بخون و سعی کن اونو عمل کنی. بعد اون بنده خدا اومد بود گفته بود که استاد من عذرخواهی میکنم، من خیلی آدم باهوشی هستم، من تندخوانی کار کردم، من به جای اینکه یه صفحه بخونم از این کتاب شما میفرمایید، من 50 صفحه میخونم روزی یا 100 صفحه میخونم. ایشون مجدداً تکرار کردن و گفتن شما روزی یک صفحه از این کتاب رو بخون و همون یک صفحه رو عمل کن. فکر کنید دلیلش چیه؟
اصلش عمله.
یعنی شما حالا اجازه بس. بله معراج و ساده بودم. حالا عرضم چی؟ عرضم اینه که به هر حال دوستان این مسئله رو انشالله هممون در نظر بگیریم که حتی یه سخنران خودش باید عالم عامل باشه. اگه خودش عامل نباشه اصلا نه سخنش در دل افراد میشینه، نه میتونه در دیگران تغییر ایجاد کنه، اولا چون در خودش تغییر ایجاد نکرده و هر کدوم از ما میخوایم یه حرفی بزنیم، من بارها همیشه اینو میگم، میگم اگر من میخوام یک کلمه بگم باید به خودم بگم گفتگوی درونی، اصلا ایمانه، میگم ایمان تو خودت برای خودت انجام دادی میخوای حرفو بری مثلا حالا در یه رسانه‌ای صحبت کنی یا در صدا و سیما حرف بزنی یه جای دیگه صحبت کنی، تو الان میخوای آیا خودت عمل کردی یا نه؟ اگه عمل نکردی این جمله رو نگو، این حرفو نزن. بعد میگم خب پس من موظف هم اول خودم عمل کنم و بعد بگم. خب بگذاریم دوستان، همینجوری که میدونید ما اومدیم گفتیم که نظریه خودتنگری، انگیزش درونی یا انگیزه میگن، انگیزش هم میگن، انگیزه درونی، انگیزه بیرونی. اومدیم یه بار دیگه دوره میکنیم، سری میریم چون فرصت هم کمه، باید مدیریت زمان کنیم. انگیزه درونی از علاقه و لذت شخصی سرچشمه میگیره، فرد بدون نیاز به پاداش بیرونی برای یادگیری، رشد فردی و احساس رضایت درونی تلاش میکنه، یعنی نیازی به پاداش نداره و برای این مسئله تلاش میکنه. چند تا مثال هم دارم بعد بهتون میگم، خیلی جالبه، برای همین میگم یادداشت کنین. بعد انگیزه بیرونی، انگیزه بیرونی وابسته به عوامل خارجی مانند پول، تشویق، جایگاه اجتماعی، دریافت پاداش، تایید دیگران یا اجتناب از تنبیه به فعالیت، این تنبیه میترسه که تنبیه بشه، برای همین یه انگیزه بیرونی برایش ایجاد میشه. پس تشویق و تنبیه دو تا عامل است. خب حالا میخوام یه چند تا نکته بهتون بگم، یه فرمول میخوام بهتون بدم به اسم فرمول انگیزه. لطفاً اینو دقت کنید، خیلی جالبیه. فرمول انگیزه، فرمول انگیزه از نظر روانشناسی میخوام بهتون بگم، یه فرمول خیلی قشنگه. اسم چند تا دانشمندم هست که من خب دیگه بر اساس عادات بنده میدونید اسم میبرم، بعد از جلسه اگه خواستید اسم اون دانشمندا رو میبرم، ولی حرفشون مهمه، حرفشون حرفای جالب. یکی از دانشمندا نظرش بر اینه که در دانشمندان علم روانشناسی میگه انگیزه یعنی باورها زب در انتظارات. بچه این جمله یادتون بمونه، باورها زب در انتظارات. حالا دوستانی که در رسانه‌های اجتماعی هم رو میبینن همین مسئله دقت کن. حالا یعنی چی باور؟ باور به این که میخوای تغییر کنی، باور به این که میخوای رشد کنی و باور به این که میخوای وارد مسیر جدید بشی، زب در انتظارات. انتظار از خودت چیه؟ آیا تو خودت رو اونجوری میبینی که بتونی از پس این مسئله بر بیای؟ حالا میخوام این فرمول رو با هم بررسیش کنیم. پس انگیزه میشه باورها ضرب در انتظارات. خب حالا من باورم صفر باشه آقای کاویانی، یعنی من باورم در مورد این که اون مسئله تحقق پذیره برای من یا خانواده من یا دوستان من یا جمع ماها، باورم صفر باشه، ولی انتظارم بالاست، یعنی میگم نه من از خودم انتظار دارم. شما که ریاضی بلدی، صفر ضرب در هر عددی 10 میلیون چند میشه؟ حالا من باورم خیلی بالاست، من نه من میتونم فلان اینا، ولی انتظار از خودم پایینه، یعنی برای خودم این قابلیت رو تعریف نکردم که میتونم از اون مسئله استفاده کنم، به اون مسئله برسم. پس باورم خیلی بالاست، باورمون مسئله دارم، باورمون تغییر دارم، مثلا در باب امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باور می دارم که ایشون وجود دارن و من میخوام در برای ایشون تلاش کنم، برای به هر حال ترویج معارف دینی و مباحث مهدوی میخوام تلاش کنم، اما انتظار از خودم، حالا همین صحبت که استاد کارگر اول وقت میکردم، انتظار از خودم، آقا من اون آدمش نیستم، تلاش نمی کنم. خب باز عددمون چه میشه؟ صفر. پس انگیزه یعنی باور ضرب در انتظار، نگفتیم به علاوه انتظار، چون کاویانی به اضافه کنیم صفر اضافه 10 مثلا میشه 10، درسته؟ صفر اضافه 10 میشه 10. خب من 10 تو دارم، ولی وقتی که ضرب کنی یعنی دیگه صفر میشه. این نکته. حالا وارد مسئله دوم میشه. مسئله دوم اینه که یکی از بزرگان علم روانشناسی یه بحثی داره، میگه ناکامی خودآموخته. بچه لطفا دقت کنید، خیلی جمله قشنگی گفته. حالا در باب انگیزه دوتا نظریه میخوام بگم. ناکامی خودآموخته یعنی چی؟ مثلا من اومدم تو بُعد اقتصادی، حالا من اقتصادی میگم بقیه چیام مثال میزنم، اومدم یه رشد بکنم، یه تغییر بکنم، بعد به شکست خوردم. مثلا مورد اول رفتم یه خونه بخرم، سرم کلا رفت. حالا خریدم ولی خب خونه سند نداشته، درگیر قضایی و فلانی. مورد دوم، اومدیم زن بگیریم، دقت نکردیم، یا ما دقت نکردیم، یا خانواده تو ازدواجمون اونجوری موفق نبودیم، با همسرمون اختلاف داریم. مورد سوم، اومدیم مثلا با یه دوستی رفاقت چیدیم، اون دوستم دوست خوبی بوده ولی بلد نبودیم چجوری باشه ارتباط برقرار کنیم، دوستمون از دست دادیم. خب سه تا شکست، بچه دقت کنیم، سه تا شکست. حالا میگه ناکامی خدا مخته، من فکر میکنم از این به بعد مرتب شکست میخورم و احتمالاً اگر من مثلا حالا تو مسئله اقتصادی ناموفق بودم، کار جدیدی هم بزنم باز ناموفق میشم. پس این میشه ناکامی خدا مخته. این دانشمند میگه این کار اشتباس. شما اگه تو سه تا یا چهار تا موضوع هم شکست خوردید، دوباره بلند شید بگید اون موضوع قبلی ربطی به موضوع امروز نداره. من آقا تو جلسات امام زمان مرتب شرکت میکردم و سعی میکردم خودم روش بدم. هر جلسه رفتم یه ما دو ما سه ما رفتم ولش کردم، ادامه ندادم. پس توی جلسه هم که بیام همین اتفاق میفته. این میشه ناکامی خدا مخته، چون مسئله قبلیت برات اثر گذاشته، فکر کنی از حالا به بعدم همین اتفاق میفته. و دوستان مراقب ناکامی های خدا مخته خود باشیم. نه خیر، شما احتمال داره تو این جلسه بیای و مداوم بیای و اصلا سالها عضو این جلسه باشی و حتی خودت به مرحله ای برسی که خودت بتونی جلسات عالی برای دیگران بذاری یا خودت بانی بشی. مثال دارم میگم. پس این نظریه انگیزش. یه نظریه انگیزش دیگه دوستان، انگیزش درونی، همیشه یادمون باشه اگه ما میخوایم انگیزه درونی ایجاد کنیم، باید یه انگیزه بیرونی داشته باشیم. یعنی یه هدف باید داشته باشیم. حالا ضرورتاً انگیزه بیرونی نیست، باید یه هدف داشته باشیم. پس آدمی که هدف داره و به هدفش پایبنده، اون آدم قطعاً انگیزه درونی درش ایجاد میشه. چرا؟ چون میگه فرد بدون نیاز به پاداش، چون پاداشو خودش برای خودش تعریف میکنه، برای یادگیری و رشد فردی و احساس رضایت درونی به اون سمت حرکت میکنه. حالا یه نکته دیگه وجود داره. یه دانشمند دیگه میگه سه تا مطلب توضیح انگیزش مهمه. بچه اینا رو میخوام بازشون کنم. یکی بحث درونی بودن و بیرونی بودن انگیزشه. درونی بودن و بیرونی بودن انگیزش. خب انگیزه درونی چیه؟ انگیزه بیرونی چیه؟ همین موضوعات که الان میگذاشتیم. انگیزه درونی چیه؟ همین که اینجا نوشتیم. یا عاملی که تو نیاز به پاداش نداری، ولی انگیزه بیرونی، مثالشو جلسه قبل زدیم، مثلا یه نفر توی سازمانی کار میکنه، بهش ماشین میدن، امکانات میدن، ایکس و ایگرگ، این خودش انگیزه براش. یا یه نفر مثلا برای این که در یه راستای حرکت کنه، یه انگیزه از بیرون، یه تایید اجتماعی، آقای دکتر، خانم دکتر، آقای مهندس، همین مهندس و دکتر براش خیلی جذابه، یا حاج آقای بازاری مثلا، اینا براش جذابه، برای بعضی جذاب. پس همینا کلماتی هست که باعث انگیزش براش میشه. دوستان انگیزه ای ارزش داره که از درون آدم نشأت بگیره. کسی که انگیزه درونی داره، این نکته دقت کنید، بهش میگن کانون کنترل درونی. کانون کنترل درونی. کسی که انگیزه داره خودش به خودش انگیزه میده. مثلا روز تولدش هست، هیچ کس یادش نیست. خب تو حتما باید به مادرت بگی مادر راستی یادت نمیاد امروز تولد منه؟ نه، حالا مادر بنابرای هر دلیلی درگیرن، پدر درگیرن، حتی همسرتون. اوکی، انتظار میره همسرتون یادش باشه، ولی بنابرای دلیلی بنده خدا درگیر بچه هست. شما خودت یه برنامه بذار، تقدیر تشکر از خودت بکن، یه کیک برای خودت بخر، اگه لازمه حتی هدیه هم برای خودت بخر، بیا اونجا با بچه ها بشین، تو تولد خودت بگی. این میشه انگیزه درونی. حالا مثال تولد و مثال بیرونی زدم. مثال های زیادی وجود داره. پس انگیزه درونی، خودت برای خودت انگیزه باش. آقا میخوای بری ورزش، همه میان میگن آقا ورزش ایکس یا ایگرگ سخته. مثلا تحقیقی انجام شده، دیدن که اون آدم هایی که، دوستان خیلی جمله جالبی ها اینا که میگم آخرین تحقیقات روزه ها، اون آدم هایی که همه چیزو همش هی مثبت هی مثبت مثبت میگیرن، حرکت نمی کنن. مثلا اون کسی که میگه من میخوام برای کاهش وزن برم پیاده روی کنم، تحقیق کردن دیدن 60% این آدما روزای اول میرن و دیگه نمیرن. ولی بالعکس اون کسی گفته که من میخوام برم برای ورزش که روز به روز حالم بهتر بشه، انرژی مثبت بشه. حالا ما انگیزه که ما داریم به خلق بهتر خدمت کنیم و بنده صالح خدا باشیم، اگه خدا بپذیره بنده خوب خدا باشیم، خب اون آدم چه اتفاقی میفته؟ هر روز اتفاقا میره ورزش، وزنش هم کم میشه، یعنی هم کار خیر انجام میده هم وزنش کم میشه. پس این نکته که خیلی قابل توجهه، بعضی از ما این مسئله رو دقت نمی‌کنیم. بحث مثبت نگری و منفی نگری، دوستان بعضی از چشم این جمله تموم بشه، سه تا چهار تا جمله است تموم بشه در خدمت هست. یه بحث دیگه وجود داره، مثلا بعضی از ماها فکر میکنیم همه چیزو هی مثبت 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 بگیم اوکیه. مثلا دارم میگم من آدم موفقی میشم، من اینقدر درآمد به دست میارم، این کارا رو میکنم، اون کارا رو میکنم، فکر میکنیم همش کلمات مثبتو بگیم بهش میگن خودگویه، میتونیم موفق بشیم. دوستان تحقیقات اخیری که انجام داده شده گفته شده که اوکی تو بگو من موفق میشم، تو این راستا قدم برمیدارم، اما استاد کارگر این نکتهش جالبه، تو این مسیر من چی دارم؟ سختی دارم، مسیر ساده ای نیست. قصه آخر از زمانو که میگن همینه، میگه آقا مسیر ساده ای نیست، صبح با ایمان بیرون میای، شب ایمان تا از دست دادی. صبح با ایمان بیرون میای، بنابر خدا شب بی ایمان میری خونه. خب این مسئله است، خب قصه همینه. یا برای هر کاری شما این در نظر بگی، شما یه کاری یه سختی در مسیر داری و این سختی دست از سر تو بر نمیداره، میگه وقتی اینجوری هدف گذاری میکنی خیلی راحت تر به هدفت میرسی، تا اینکه بگی وای همه چی آسونه، همه چی اوکیه، من میتونم مسائل مشکلات از پسش برمیام فلان میکنم. بگو آقا تو این مسیر سختی داری، از پسش ایشالا برمیای، ولی تو هم باید خیلی آدم محکمی باشی ها، و همین راحتی ها نیستا، تو هم باید پای کار وایسی ها. میگه عضو جلسه هم، عضو جلسه سوری هستی، کارتو انجام بده. سوری ما نداریم، جدی. دوستان انسان ها از نظر علم روانشناسی به دو دسته تقسیم میشن، یا آدم های جدی هستن، یه دسته بندی، پیگیرن، کارشون انجام میدن، همچون رو نظمه، برنامه ریزن و به هدفشون هم میرسن، سختی ها هم تو مسیر میبینن. یا ببخشید آدم های ولی هستن، ول که میگم نه معنی ولی اونجوری، هرچه پیش آید خوش آید هستن، خوشگذرونن و فکر میکنن برای اینکه به چیزی برسن لازم نیست زحمت بکشن. حالا هرچه پیش آید خوش آید، یه جلسه از حال میریم شرکت بکنیم ببینیم چی میشه. دوستان سعی کنیم اگر میخوایم به اهدافمون برسیم باید آدم جدی باشیم، جز اون دست اول باشیم. همونجور که دفعه قبل خدمتون گفتم مجموعاً 10% آدم ها به اهدافشون میرسن، 90% به اهدافشون نمیرسن، اکثراً هدف گذاری میکنن به اهدافشون نمیرسن. خب بعد دوستان دو تا مسئله، یکی بحث انگیزه درونی، یکی انگیزه بیرونی. دومین مسئله که تو بحث انگیزش اهمیت داره بحث ثبات و عدم ثبات هست، یعنی آیا شما ثبات داری یا ثبات نداری، پای کار هستی یا نیستی. آدمایی که پای کار هستن، آدمایی که پای کار نیستن، به دو دسته تقسیم میشه. او که ثبات نداره وسط کار یه مرتبه میگه مثلا اینکه شما ماشینتون روشن کنین، ببین میخوام برم تهران. حالا ماشین روشن کردی دائمی تهران، رفیقت زنگ میزنه راستی میخوام بریم یه تفریح مثلا اطراف شیراز، حالا هر جایی میشه بیای باهام. میگه من که هنوز از شیراز خارج نشدم عزیز رفیق، هنوز ما تو جاده نیفتادیم، اشکال نداره امروز بریم، فردا میرم تهران. میشه زن و بچه‌ت هم باهاتن، برنامه‌ریزی کردی فلان کردی، خانم بچه حالا فردا میریم. تو آدم با ثباتی هستی؟ تو اصلا برنامه‌ریزی درسته؟ هرچی پیش آید خوش آیدی؟ رفیق مهمتر از هدفته؟ این مثال خیلی مثال مهمی هست. خب اینم از این. پس ثبات، عدم ثبات. سومین کلمه فکر کنید چی باشه؟ کنترل، عدم کنترل. شما چقدر کنترل رو خودت داری؟ کنترل رو رفتارت داری؟ کنترل رو شرایط داری؟ بله بعضی شرایط غیر قابل کنترله، دست ما نیست، ولی اون چیزی که میتونی کنترل کنی کنترل کن. میتونی ساعت خوابتو کنترل کنی کنترل کن، زودتر بخواب زودتر پاشو. میتونی اگر بچت میخواد دوست انتخاب کنه
یه دوست خوب، یه برنامه‌ریزی کنی آدمای درست دورش باشن یا بچه یتیا دورش باشن، نه هر کسی. میتونی این کارو بکنی، ولی میگه حالا بچه‌ام بذاریم آزاد بذاریم. خب آزاد بذاریم میری با رفقاش، معلوم نیست رفقا چیکارن، تو سیگار چی میکنن میکشن. حالا سیگار کشیدن که خودش مشکل، حالا چی توش میکنن و میکشن، مثال دارم میگم. پس نگاه کنید، پس رفیقتون بچه‌تون نباید رها کنی، اتفاقا تو انتخاب دوستای بچه‌ت هم باید دقت کنی. یا مثلا افراد، من واقعا زن شوهرایی که همدیگر رها کردن واقعا تعجب میکنم. زن باید رو شوهرش حساس باشه، نه اینکه بگیره خفش کنه، نه، مردم باید رو زنش غیرت داشته باشه. وقتی دید یه اشتباهی خانمش میکنه سریع تذکر بده، و بالعکس مثلا حجابش خانمش رعایت نکرد یا مسائل دیگه، سریع باید تذکر بده به خانم شما همسر منی ها. ما پیرو صاحب از زمانیم، ما بچه امام زمانی هستیم، این چیا مهمه برامون؟ ما نمیتونیم از این چیا رد بشیم، اینا خط قرمزای ما هست و و و و و چیه. خب پس اینم سه تا نکته مهم در خصوص انگیزه درونی. خب استاد فرمودن، گفتن که آقا شما بگوید که چجوری ما میتونیم این مثال هدف رو تبدیل به انگیزه درونی کنیم. یه مثال میزنیم بعد در خدمت شما حالت پرسش پاسخ، که اگه لازم دونستن ضبط کنن، اگه لازم ندونستن هم که قطع کنن. یه مسئله رو شما در نظر بگیرید، حالا من نمیخوام همش اسمش کسب و کار باشه، مثلا شما بله بله مثلا مثال رو مهدویت باشه، مثلا تو حوزه مهدویت، مثلا شما در نظر بگیرید شما میخواید یه کاری برای امام زمان انجام بدید، پس یه هدف گذاری میکنید. حالا چه کاری میخواید انجام بدید؟ باید اول مشخص کنید. گفتیم سه تا کلمه، دوستان اینا همه کلمات کلیدیه، برای همین میگم بنویسید. من الان کجا هستم؟ کجا میخوام برم؟ با چه روشی میخوام برم؟ هر کاری میخواید بکنید سه تا رو از خودتون بکنید، بپرسید سه تا مثلا. من کجا هستم؟ کجا میخوام برم؟ چه روشی برای رسیدن دارم؟ آقا مثلا میخوام برای امام زمان خدمت کنم، برای آقا امام زمان ان شاء الله میخوام خدمت. سوال اول، من الان کجا هستم؟ آقا من عضو مثلا 10 تا گروه مهدوی هستم. اوکی، خب خوش به حالت، خوش به سعادتت، عضو 10 تا گروه هست. توی مثلا حرم مطهر حضرت شاه چراغ من توی جلسه شرکت میکنم، توی فلان، توی فلان، توی فلان. خب اوکی، تو الان اینجا هستی. حالا دو، کجا میخوای بری؟ من میخوام مثلا یه خدمتی درست حسابی برای آقا بکنم. خب اگه خدمت درست حسابی میخوای بکنی، از این 10 تا جایی که میری یکی یا دو تاشو انتخاب کن که نزدیکت، شرایطشو داری، میتونی خدمت بکنی. پس انتخاب بکن از چی؟ از پلورالیسم در بیا، از چند جانب گرایی در بیا، بیا تمرکز کن. اوکی، یکی یا دو تاشو انتخاب کن. سه، با چه روشی میخوام برم؟ آقا من روششو بلدم، اگه روششو بلدم که انجام میدم، اگه بلد نیستم میرم یاد میگیرم، یا استادی تو مسیر هست یا اساتید دیگه تو مسیر هستن، کتابهایی هست، مطالبی هست، میرم اونجا اینا رو یاد میگیرم و تو مسیر قرار میگیرم. دوستان مثل اون دوستمون نباشیم که خدمت علامه بهجت رفتن و گفتن که آقا من سری میخوام برسم. دنبال سری رسیدن نباشیم. دو تا کلمه، چهار تا کلمه که یاد بگیریم همونو عمل کنیم. سری رسیدن هنر نیست، درست رسیدن هنره. شما شاید سری به یه جایی برسید، اما شاید بعضیتون میگید خب ما سری و درست میخوایم برسیم. اوکی، تو درستشو بکن، حالا اصولشو داشته باش، روشمند باش، بعد صحیح میرسید. پس دوستان من یه هدف بزرگ دارم، میخوام چیکار کنم؟ میخوام توی مسیر خدمت کنم. اوکی، حالا این هدفمو ریزش میکنم. دوستان میگن که یکی از عواملی که آدم نمیتونه به اهدافش برسه این خیلی بزرگشو میکنه، کوچیکش کن. بعدش خودگویه داشته باش، مرتب به خودت بگو که من میتونم از پس این مسائل بر بیام، اما شرایط و مسائل و سختی هام در مسیرم هست، پس باید برایش تلاش کنم. جنبندی بحثمو بخوام بکنم، ما میتونیم یک هدف بزرگ بذاریم و براش انگیزه ایجاد میشه و در درون ما انگیزه ایجاد میشه، برای این جلسه انگیزه ایجاد میشه، برای حرکت انگیزه ایجاد میشه. حالا یه سوال دیگه هم از خدمت دوستان بپرسم، و اون سوال اینه که من اینا رو جلسه گذشته بهتون گفتم، گفتم ما وقتی میخوایم به یه چیزی برسیم باید این 4-5 تا چیز رو مشخص کنیم. اسمارت، اسپسیفیک، مشخص باشه هدفمون، قابل اندازه‌گیری باشه، و پیشرفت و موفقیتش قابل بررسی باشه. تو همین مسیر هم ما میتونیم از این اسمارت استفاده کنیم. اچیویبل باشه، اهداف باید واقعی باشه، قابل دستیابی باشه و انگیزه و اعتماد به نفس رو افزایش بده. چرا؟ چون به یه قسمتش میرسی، خوشحال میشی، خدایا من تونستم. الان مثلا تو حوزه نظمش بگی خدایا من نظممو اینجا رعایت کردم. اوکی. حالا میریم سراغ مسئله بعدیش. اومدم خدمتم هم انجام دادم. دو تا وظیفه بهم داده بودن درست انجام دادم. بعد اهداف باید مرتبط باشه، مرتبط با هدفت باشه. و در نهایت باید زمان بندی کنی که من میخوام تو این زمان بندی به این نتیجه برسم. حتی برای یک کتاب خوندن ما باید زمان بندی داشته باشیم. خب دوستان اگه سوالی هست در حد دو سه دقیقه بپرسید، اگرم نه که بفرمید. خشم آفرین. چشم. نگاه کنید، مثلا برای همون هدفی که مثالشو امروز زدیم، مثلا میخوام برای آقا صاحب از زمان مثلا خدمتی انجام بدیم. خب ریسک کن. یعنی چی؟ میخوای خدمت انجام بدی، حتما با خدمت بزرگ انجام بدی. آقا صاحب از زمان، من میخوام با درد دل کنم. آقای من، سرور من، یه پول کلوفتی حقیقتا میخوام در راه شما خرج کنم. الانم ندارم، منتظرم تا برسه. هر وقت رسید خرج میکنم. بابا یه خونه دادن، مثلا دو تا خونه دادن، یه خونه رو من وقف شما میخوام بکنم، مثلا جلسات برگزار شه یا بفروشم پولش خرج شما بکنم. ولی مسئله که هست الان خونه دستم نیست، بین وراثت معلومم نیست تا 5 سال دیگه بتونیم بفروشیمش. پس من حالا صبر میکنم تا ببینم چه خدمتی میتونم برای شما بکنم. خب این درسته؟ خب حالا کوچیکش کن. همین کوچیک کن. شما خودت کوچیکش کن.
بریم چند کتاب بخونیم.
آفرین. خب میگی که کتاب بخونی دیگه.
100,000 تومان مثلا
روزی 100,000 تومان برای آقا بذارم. مثال دارم میگم. خب همین، هر کار تو جلسات شرکت کن. چند تا کتاب دعا تو خونتون اضافه است. خدا رحمت کنه مرحوم پدرتو، کلی کتاب دعا داشت. کتاب دعا رو بیاد تو جلسه صاحب از زمان توضیح کن. بگو آقا اصلا وقف اینجا، این کتاب دعا وقف شما. دیگه خیلی کارا میشه کرد. اینا همش نگاه گام به گام تو رو داره میچینه، داره ذهن تو رو میچینه. ببینید ما یه جمله‌ای داریم در بحث روانشناسی، میگیم ناخودآگاه. ناخودآگاه آدم رو اعمالش میچینه. یعنی من همینجور گام به گام، گام یکی که برداشتم، گام دو خودش میاد، گام سه خودش میاد، گام چهار خودش میاد. برای همه اینا بزن وقت نامه، اسم پدرت هم بذار. من از این پسرایی که واقعا پسرای مذهبی که یاد پدرشون میکنم، میگم پدر، پدر و مادر هستا، انسان ریشه داره، پدر و مادر. حتی من میگم پدر بزرگ و مادر بزرگ. ما همینجوری به دنیا نیومدیم دیگه، یه پدر بزرگ مادر بزرگ داشتیم، ریشه داشتیم. جد و آبادمون هم الان جای خودش. پدر و مادر از دنیا رفتن، بعد اینا جلسات امام حسینی، جلسات امام زمانی رو با بانیگری به اسم پدرشون، حالا اسم مادرشون دیگه نمیتونن وسط بذارن دیگه، خیلی ها به هر غیرت دارن اون مادر، اسمش پدر مادر، به اسم پدرشون برگزار میکنن سالیانه. چقدر من لذت میبرم این آدم ها رو میبینم، چقدر لذت میبرم. نام پدرشو زنده کرده. اصلا من یه آقا، سه تا چهار تا آقا رو میشناسم تو این شهر که اموال و شرایط و اینا رو گذاشتن برای بچه هاشون. بچه ها قدردانن، هر سال مراسم مذهبی با چه شوری، با چه عشقی میگه آقا این پول پدرم بوده، به من رسیده، من وظیفمه درست خرجش کنم و یاد و نام پدرم هم تو کل شهر پخش کنم. و همینه. و جالب اینجاست میگم من سالیانه تو چند تا از مجالس که میرم همش به یاد و نام پدر و پدر بزرگ چند تا از بزرگوارم. پس نگاه کنه، اینا همش مسیره، اینا همش حرکته، اینا همش گامه، گام به گام ما داریم پیش میریم. بله بفرمایید. البته من دارم میخواد استادم یه کمک بکنن، ممنون میشم. بله
فرمودید یکی نظم باشه، یکی ثبات،
ثبات کنترل. بله کنترل خودت بتونی کنترل کنی. مثلا نگاه کنین کنترل یعنی ببخشید عذر میخوام، ماشینای امروزه دیدید میگن چینیا میگن آقا از مسیر از خط خارج نمیشن، اون راست یا دروغه؟ دوستان دارن همین چیز است. حالا نمیدونم، میگن وقتی میشینی توش میذاریش روی دکمه ای هست بین خطوط حرکت میکنه، اینم هم همین. یعنی تو از کنترل، یعنی خودت کنترل کنی، از خطت خارج نشی، از مرزت خارج نشی. میگن انجام واجبات، ترک محرمات، از مرز خارج نشی. حالا یه بار خارج شدی، شما صحبت شما کردید گفتید استاد فلان، یه بار خارج شد، آقا سریع توبه کن، آقا غلط کردم، ببخشید، نفهمیدم خدایا، نفهمیدم، غلط کردم، اشتباه کردم، منو ببخش، دیگه دست برمیدارم. اوکی، توبه کن. استاد تو این زمینه اگه صحبتی هست بفرمایید، دیگه من جنبندی بفرمایید.
نه نه، بفرمایید.
بله بفرمایید. تو همین راستایی که شما خودتون فرمودید. بله،
من در پاسخ به آقای یزدان جون گفتن خورد کردن یعنی چی، حالا شما مثالی که زدید تو موضوع دیگه ای بود، یعنی بله. مثلا مرتبط به او اموال چیزه نبود، چیزای دیگر گفتید. مثلا فرض کنید آقا شما تصمیم میگیرید برای امام زمان کلیپ درست کنید، اینجا هدفت ریز میکنی، میگی خب من باید اولی نرم افزار رو آموزش بدم. مثلا میگه امروز میرم تحقیق میکنم ببینم ارزم به حضورتون چه نرم افزار بهتر برای ساخت کلیپ، بعد فردا میری مثلا یه دوره آموزشی رو میخری بعد که تحقیق کردی، این میشه کار کوچیک میشه. بعد میگه حالا برنامه ریزی کنم طی مثلا 3 هفته این دوره رو ببینم، یه هفته فصل 1، یه هفته فصل 2، هفته فصل 3، بعد که دیدم مثلا توی مدت باید تمرین بکنم، بعد باید به فلانی تکلیف پس بدم و و، این کوچیک کوچیکش میکن به اجزای ریز، بعد قابل عمل میشه. عرضم به حضورتون من در تکمیل فرمایشات شما وقتم حالا 1 دقیقه بیشتر وقت نداریم، یه حدیثی داریم میگه من لم یکن له واعظ من نفسه لم یکن له واعظ من غیره، یه کسی که واعظ و نصیحتگری از درون خودش برای خودش نداشته باشه، واعظ و نصیحتگری از بیرون او را سود نخواهد بخشید. این همین مسئله انگیزه درونی و بیرونیه، یعنی اگه کسی انگیزهش رو بتونه درونی بکنه دیگه از بیرونی بی‌نیاز میشه، و اگر این درونیه نداشته باشی تو بیرونیام هرچی بهت فشار بیارن و بخوان تو رو تحریک کنن تو خود از درون هیچی نداشته باشی مفید نخواهد بود. من اینجا بیام صبح تا شب بگم امام زمان خوبه، شما برای امام زمان کار کنید، ولی شما به قول آقای دکتر باور وجود نداشته باشه شما تکون نخواهی خورد. حالا هرچند بهترین مبلغ دنیا بهترین روانشناس هم بیاد حرف بزنه نمیشه، پس باید ما خودمون از درون خودمون تکونی بخوریم که
استاد صلواتش هم بفرستید دیگه تمام بشه. بفرمایید صلی الله علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.